بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اشاره به سیر تطور تفسیر در دوران صحابه و تابعین شد، ضمن این که ما به این مسئله اشاره کردیم، عرض کردیم این مطلب در واقع از این جهت بیشتر مورد نظره که مبنایی برای شکلگیری روش‌های تفسیری، یعنی با دقت در اوضاع و احوال دوران صحابه و تابعین علیکم السلام مشخص می شود که به هر حال در ابتدای امر روش تفسیر چگونه بوده و به مرور دچار چه تحولاتی شده و چه روش های جدیدی برای تفسیر پدید آمده. محصل اونچه که ما گفتیم این شد که در دوران صحابه عمده ترین روش برای تفسیر روش نقلی بود، یعنی به استناد روایاتی که از پیامبر مکرم اسلام در مورد آیات وارد شده بود آیات قرآن تفسیر می شد. البته تا حدودی کسانی مثل ابن عباس با تکیه بر لغت و اجتهاد در یک محدوده خیلی کم و استفاده از آیات دیگر هم تفسیر میکردن، اما برجسته ترین عنصر در تفسیر روایات در تفسیر قرآن روایات بود. ولی در دوران تابعین که در واقع دوران تدوین تفسیره، تا حدودی روش‌های تفسیری و مکاتب تفسیری جدید پیش آمد. ابتدا برای این که ما بخوایم با این روش ها آشنا بشیم، مناسب اشاره‌ای به مراحل تدوین تفسیر هم بکنیم، چون تفسیر در آغاز امر با این که در بین صحابه مطرح بود ولی تدوین نشده بود، اما به مرور کار تدوین تفسیر شروع شد. در قدم اول احادیث تفسیری جمع آوری شد، در دوران تابعین داریم عرض میکنیم. در زمان صحابه به ویژه ابتدای بعد از رحلت پیامبر، خلفا به استناد روایاتی که از پیغمبر نقل میکردن از جمع آوری حدیث و کتابت اون شدیداً من می کردن. روایات به این مضمون بود، از جمله مثلا این روایت، بقیه هم حالا تو همین به اصطلاح مضمون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تکتبو انی غیر القرآن و من کتب انی فلیمحه، از من غیر قرآن چیزی را کتابت نکنید و هر کسی چیزی از من نوشته اون را محو و نابود کنه. این روایت در صحیح مسلم آمده که حالا در شرح صحیح مسلم نووی جلد 18 صفحه 129. پس به طور کلی در اون دوران منع شدید بود، اما پیروان اهل بیت به هر حال علارغم همه ممنوعیت ها به کار جمع آوری و کتابت حدیث مشغول بودن. استدلال اونام این بود که خب قرآن و سنت مکمل همن، هر دو باید حفظ بشه. اما در مقابل اونها معتقد بودند که کتابت حدیث موجب اختلاط قرآن و حدیث میشه و به هر حال باعث میشه قرآن دیگه اصالت خودشو از دست بده. خب این بعدن در زمانهای بعد به ویژه در دوران تابعین دیگه خب نه تنها محدودیت ها برطرف شده بود، بلکه خود جمع آوری حدیث تبدیل شد به یک عملی که خیلی از مسلمان ها بهش اهتمام می ورزیدن. جمع آوری احادیث پیامبر و امیرالمؤمنین و حالا در بین اهل سنت هم احادیث خلفا، اونهایی که حالا بیشتر نقل سخنان پیامبر بود، مورد توجه قرار گرفت. برای جمع‌آوری حدیث حتی مسافرت به بلاد مختلف اسلامی خیلی رواج پیدا کرده بود. گاهی یک راوی برای اینکه حدیث را از خود ناقل از رسول خدا بشنوه، مثلا سفری را از حجاز به شام میکرد. در احوال یکی از روایات نوشته که من سفری کردم به حجاز برای این به شام برای اینکه مثلا فلان کس رو ببینم، روزها منتظر موندم تا تونستم او رو ملاقات کنم و روایت رو از خود او بشنوم. یعنی به هر حال استماع از روایت مهم بود، سعی میشد به هر حال این روایات جمع‌آوری بشه. در این حال دایره جعل و وضع حدیث هم داشت گسترش پیدا میکرد. به هر حال بعد از این که ممنوعیت جمع و تدوین احادیث و کتابت احادیث برطرف شد و حدیث به عنوان یک علم مورد توجه قرار گرفت، روایات تفسیری هم قهرن در لابلای این احادیث جمع شد و اون وقت ایده جدا کردن روایات تفسیری از سایر روایات هم مطرح شد. یعنی آمدن روایات تفسیری را در یک مجموعه جداگانه قرار دادن. این اولین قدم بود، جمع آوری احادیث تفسیری و تدوین اونها. بعد از شاید قدم دوم این بود، بعد از جمع آوری احادیث تفسیری هر کدام از این احادیث در ذیل آیه مربوطه قرار گرفت، یعنی از ابتدای قرآن تا انتها به ترتیب روایات متناسب با هر آیه در ذیل اون آیه نوشته شد. شاید اولین گام تفسیر ترتیبی از همون زمان آغاز شد. پس ببینید حالا ما در همون دوران اولیه اگر بخوایم دقت بکنیم از این زاویه روش‌های تفسیری، اولین روش از حیث تکیه بر اجتهاد یا نقل، خب روش تفسیر نقلی است. از حیث ترتیبی و موضوعی بودن اگر بخوایم نگاه کنیم، اولین روشی که در عرصه تفسیر شکل گرفت روش تفسیر ترتیبی بود. تفسیر موضوعی بعدها پدید آمد و کم کم آمدن موضوعات قرآنی رو از هم جدا کردن. لذا از یه حیث اولین روش، روش تفسیری نقلی است، از حیث دیگری اولین روش، روش تفسیری ترتیبی است. بعد با توجه به این که روایات تفسیری کافی نبود، به این معنی که اولا همه آیات رو در بر نمی گرفت، یعنی در مورد همه آیات روایت وارد نشده بود، 6000 و اندی آیه، خب روایاتی که باقی مونده بود در مورد تک تک آیات و تفسیر اونها نبود، لذا از این جهت مشکل بود. ثانیاً مسائل و سوالات جدیدی پیش می آمد که به استناد اون روایاتی که وارد شده بود دیگه نمی شد پاسخ مطالب و سوالات جدید رو داد، لذا کم کم باب اجتهاد و تعقل در آیات قرآن باز شد. یعنی ضرورت این که همه آیات باید تفسیر بشه و به سوالات پاسخ داده بشه مطرح شد، لذا کم کم این روزنه برای فهم قرآن بر اساس تعقل و اجتهاد گشوده شد. این دوران اگر بخوایم زمانی برای شروعش ذکر بکنیم، شاید تقریبا از زمان بنی عباس بود که به شکل گسترده تری روش اجتهادی در قرآن مطرح شد. ببینید، ما در مطالب گذشته گفتیم ابن عباس هم که در واقع بعد از امیرالمؤمنین صدر المفسرینه، تکیه بعضن به طور محدود تکیه میکرد بر لغات و اشعار برای فهم واژه ها و معانی آیات، یک به اصطلاح اجتهاد به معنای خیلی محدود و مختصر در تفسیر آیات به کار می برد، اما نه خبر از تفسیر رأی، تفسیر به رأی بود، نه تفسیر به اصطلاح اموری را که علمشو نداشت متشابهات رو بر اساس عقل و ظن خودش تفسیر بکنه. اما در این دوران این برجسته شد، یعنی استفاده از فهم و تعقل در تفسیر آیات به عنوان یک روشی در عرض روش نقلی جای خودش رو باز کرد. خب تا اون زمان اینطور نبود که مثلا فهم اشخاص و تعقل اشخاص بر روایات مقدم بشه، اما در این دوران تقریبا این باب که باز شد بر روایات حتی مقدم میشد. این باعث شد حتی افکار و ایده های جدیدی در حوزه اندیشه اسلامی پدید بیاد و فرق و گروه های مختلفی شکل بگیره. چون قرآن مهمترین منبع عقیده و اخلاق و حکم احکام اسلامی بود، لذا این گروه ها و فرقه ها هر کدام برای اثبات نظریات و مدعاهای خودشون کم کم به آیات قرآن استناد می کردن و استظهارهای جدید شکل می گرفت و خود این باز هی دامنه پدید آمدن روش های تازه در تفسیر رو گسترده تر کرد. علی ای حال در بد و امر چه دوران قبل از تدوین تفسیر، چه دوران تدوین تفسیر، دوران ابتدایی تدوین تفسیر و پس از اون، اگر بخوایم در روش‌های تفسیری اشاره کنیم، قدر مسلم در بد و امر روش نقلی بود، بعد به مرور روش اجتهادی و عقلی پدید آمد. البته خود همین روش نقلی و روش اجتهادی مشتمل بر گرایش های مختلفی بود، یعنی اینجور نبود که حالا روش نقلی یک روش خاص و روش اجتهادی یه روش باشه. روش اجتهادی توش در یک سر طیف روش اجتهادی تفسیر به رأی رو داریم که ممنوع و مذمومه، و در یک سرش به هر حال اجتهادی رو داریم که خود ابن عباس در بد و امر آغاز کرده، امیر المؤمنین داشته، اهل بیت داشتن، ولی در یک چارچوب مشخص. و الا اگر باب اجتهاد و تعقل در آیات قرآن بسته باشه، خب طبیعتاً بسیاری از آرایی که اکنون مفسرین اسلامی و حتی مفسرین و به ویژه مفسرین شیعه مطرح کردن، اینا همه باید مخدوش بشه و طبیعتاً اون وقت این منافات داره با این که گفته شود این قرآن راهنمای بشریت الی یوم القیامه. حالا بعداً ما در مورد خصوصیات این روش ها و حد و حدود اونها بیشتر بحث خواهیم کرد. الان بیشتر تاریخ تطور تفسیر و تدوین تفسیر رو داریم عرض میکنیم از این جهت، چون اصل ما، یعنی اصل سخن ما نقل تاریخ تفسیر نیست، ما از این زاویه داریم تاریخ تفسیر رو ذکر میکنیم که ببینیم چگونه و در چه دوره هایی روش ها و چه روش هایی برای تفسیر قرآن پدید آمد. پس در بد و امر روش، از این تقسیم بندی های روش های تفسیری هم مختلف دیگه، پس از یه حیث در بد و امر روش تفسیری فقط نقلی بود، بعد به مرور اجتهادی در حالا عرض نقلی مطرح شد و دائرش تا جایی رسید که تفسیر به رأی هم تقریبا شایع شد. و از حیث دیگر اولین روش، روش ترتیبی بود، روش موضوعی تفسیر قرآن، بعداً بر اساس نیازها و ضرورتها و تخصص مفسران در حوزه‌های مختلف و نیازی که به موضوعات مختلف و استفاده از بیانات قرآن در موضوعات مختلف داشتن پدید آمد. خب این یک اجمالی از این مسئله. حالا عنوان روش های تفسیری عنوانی است که بعدها و در علوم قرآنی مورد توجه قرار گرفت و تفسیر قرآن دستبندی شد. اما یه واقعیتی است که وجود داشت. در کنار این مسئله به واسطه اجتماع بزرگانی از صحابه و تابعین در بلاد مختلف اسلامی مکاتب تفسیری مختلفی هم پدید آمد، یعنی سه تا مکتب تفسیری مهم در بد و امر از همون دوران تابعین تقریبا یا از اواخر صحابه و تابعین شکل گرفت. یکی مکتب تفسیری مکه است، مکتب تفسیری مدینه و مکتب تفسیری عراق. و هر کدام از این مکاتب تفسیری رؤوس و مشاهیری دارند که حالا یه اشاره ما اجمالاً به این مکاتب تفسیری خواهیم کرد. اولین مکتب، مکتب تفسیری مکه است که خب حالا اینو دیگه میذاریم بعداً یه اشارهی بهش میکنیم. بعدش هم مکتب تفسیری مدینه و عراق و تا بعد انشاءالله برسیم به روش ها. الحمدلله رب العالمین.